چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پتایی دایی، بکن استرس و دو ساعت ایشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
به به به. سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبر؟ چی کارا میکنین؟ خوبی؟ دلمون تنگ شده بود از دیروز تا حالا. این هفته ازتون سوال کردیم، نماینده اصفهان در مجلس خبرگان گفته دلش از دوچرخه سواری خانم خون شده، جونش به لبش رسیده، و با توجه به اینکه بر اساس شنیده ها و دیده ها گشت ارشاد تو بعضی شهرها دوباره حسابی فعال شده، گفتیم از شما بپرسیم که نظر شما چیه، چطوری میشه مشکل بین زنان و جمهوری اسلامی رو حل کرد. خیلیاتون تماس گرفتید، کامنت گذاشتید که امروز هم در این برنامه پاسخاتون رو میشنویم. این برنامه‌ای که میشنوید ایستگاه فرداست. من فرشید منافی به همراه ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی، شراگیم زند و شهرام ابراهیمی همراه شما هستیم تا ساعت 7 زنده از رادیو فردا. برو بریم. شمایی که دنبال سنگ پای خوب میگردی، بله بله، شمایی که هرچی به اسم سنگ پای قزوین خریدی سرت کلا رفته، تا حالا با شما. به نظرم شما این همه که صبر کردین دیگه یه کم دیگه هم صبر کنی، یه خدا کریمه، ببین یه بند خدایی هست احتمالاً بیاد دیگه خط تولید سنگ پا بزنه. چه سنگ پاهایی؟ یعنی بکشی کف پات قشنگ دولای سلای پوست برداره بدون درد و خون ریزی. کی؟ همین اوست محمود خودمون. چرا؟ شما مصاحبه جدید اوستا رو نشدین؟ همینه دیگه، در جریان نیست اینا، گوش کنی اینا.
هم در دولت آقای هاشمی لتوپار شدن مردم، هم در دولت آقای خاتمی، هم در دولت آقای روحانی. تنها دولتی که ما هیچ اعتراض مردمی علیه دولت نداشتیم.
کجا بود؟ کی بود؟
هیچی.
دولت
8 سال ماست.
8 سال شما هیچی.
هیچی نیست.
هیچی نیست.
سال 88 هم اعتراض به دولت نه شما نبود.
اون بحث چیز دیگه ای بود. خودشون هم گفتن.
بحث دیگه ای بود.
که اصلا دعواشون با جای دیگه بود.
دقت کردین؟ هیچی. هیچی نبود. هیچی نیست. تنها دولتی که اینجوریه بالاخره. هیچ کی به اوستا اعتراض نداره، هیچ اتفاقی نیفتاده. حالا چرا گفتم اوستا احتمالاً کارخونه سنگ پا بزنه؟ اولا که شما کیفیتو که ملاحظه می‌کنی، کیفیت یعنی 8 سال که اونجوری با جون و دل کار کرد، 8 سالم که بیکاره، ولی ماشاءالله ماشاءالله بزنم به تخته، نه این کاغذ بود، بزنم به تخته، کیفیت هنوز 20 20 20 20. این از کیفیت. ثانیاً اوستا طبق پیشبینی‌ها حتما برای انتخابات 1400 به میدون میاد و خب بدون شک بازم رد صلاحیت میشه. پس از چه راهی میتونه به مردم خدمت کنه؟ بگی کارخونه سنگ پا. ببین اینقدر همه پیشبینی میکنن، یه بارم ما پیشبینی کنیم دیگه، راه دوری میره. اوستا شما کارخونه رو بزن، من خودم هر هفته همینجا برای تبلیغ میکنم مجانی. ببین پیشبینی کردیم ها، رومون و زمین نزنی ها، بزن کارخونه رو. باریکالله. شمایی که بی‌ظرفیتی، بله شمایی که امنیت برای نماینده های مجلس نذاشتی، با شمام. آخه مردم شریف و شهید پرور این همه بی‌ظرفیت، نماینده رو هم دارین کتک میزنین و توقع شفافیت هم دارین؟ چی شده؟ من بگم چی شده؟ میگم، ولی خب باید بدونین دیگه، نماینده کازرون تو مجلس خیلی از دستتون ناراحته. هی میرید کمپین را میندازین، نمیدونم تقاضا میدین باید رأی نماینده های مجلس شفاف باشه، ما بدونیم کی به چی رأی داده، کی به چی رأی نداده، بعد بی‌ظرفیت بازی در میارین دیگه. واقعا که دیگه با تو هیچ حرفی ندارم، از اینجا به بعد من روی سخنم فقط با اونایی که ظرفیتشون بالاست. بله جونم براتون بگه که ماجرا اینه، آقای فریدون عباسی درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان که توی مجلس رأی نیاورد اومده گفته چی؟ گفته اینکه یکی به برجام رأی داده بود بعد در حوزه انتخابی او را کتک زدند، این چه شفافیت آراست؟ آیا مردم ظرفیت شفافیت را دارند؟ نه که ندارن، همینو دارم میگم. ببین مردم نه تنها ظرفیت ندارن، حتی عقلم ندارن. ها چیه بهتون برخورد؟ پس دیگه با من طرف نیستین، با حاج آقا رئیسی طرفین. اینا
این که من میگم به عقل مردم، ولی که مردم عقل یعنی نگاهشون بکنی تبلیغاتی پرپکانی،
فهمیدین؟ مردم عقل نداره، همش تو کارهای پرپکانی هم فکر کردن خبریه. من میگم این پرپکانی احتمالاً منظور ایشون نمیدونم، همو احتمالاً واژه غریب و نامانوس پروپاگانداست. آخوندیش مثل که میشه پرپکانی، من نمیدونم. ربطی هم به سواد حاج آقا نداره. خب چی میگفتم؟ آها، به هر حال ببین همه اینا باعث شده یه سری آدم بی ظرفیت رفتن خودشونو قاطی مردم شریف و همیشه در صحنه و شهید پرور و اینا جا زدن، بعد این بی ظرفیت بازی ها و بی جنبه بازی ها رو در آوردن که طرح شفافیت آرا در مجلس رأی نیاره. حالا این طرحا که خب بازی سیاسیه، میدونی، یعنی هی اینا میخوان حالا اونا رو بگیرن، اونا میخوان حالا اینا رو بگیرن، ولی من واقعا ناراحتم، واقعا ناراحتم. چون ببین همیشه من، میدونی، من دلم میخواسته اونایی که رأی ممتنع میدن رو از نزدیک بشناسم. اینا خیلی باحالن. مثلا جلسه استیضاح وزیره، بعد نصف مجلس در دفاع از وزیر خشتکشونو جر میدن، نصف مجلس برای برکنار کردن وزیر گلوشونو جر میدن، آخرش موقع رأی گیری میبینی 20 نفر رأی ممتنع دادن. یعنی آدم دلش میخواد اینا رو پیدا کنه، بره باهاشون معاشرت کنه، بگه آخه گلم، آخه لامصب، آخه کدو حلوایی اونجا نشسته بود یه خاصیتی پیدا میکرد، بعد تو اونجا نشسته رأی ممتنع میریم اینجوری رأی ممتنع. خب اینا خیلی دایورت بازن، میدونی، آدم یه وقتایی فکر میکنم باید با اینجور آدما بگرده یاد بگیره دایورت بازیو. یعنی هر چی میگی سریع ارسال میکنن به یک نقطه خاص، یه خمیازه میکشن. خب اینقدر جدی نگیرین دیگه، آره ولش کن، دنیا دو روزه با اینا. دستور کار بعدی چیه؟ من دایورت کنم؟ آه یعنی رأی ممتنع بدم بهش، برم بر پیکارش؟ بگید دیگه. آه دستور بعدی نبود؟ دستور بعدی و شمایی که دائما داری حسرت غرب و تکنولوژی و دانشش رو میخوری، همش داری، همش اینجوری این دیگه، هرچی خودمون داریم نگاه نمیکنه، همش دست چش دنبال غربه. شمایی که تا اسم ناسا میاد نمیدونم فهم کنی چه خبره، بله با شما. شمایی که فکر و ذکرت اینه چرا این غربی ها ناسا دارن، ما اینجا با در قابلمه داریم کرونا شکار میکنیم. ببین مژده بده، ما هم بالاخره ناسا دار شدیم. بله بله، ناسا در ایران راه اندازی شد. بابا جدی دارم میگم، شوخی ندارم. چند روز پیشم اولین مجمع عمومی ناسا در همین تهران خودمون برگزار شد. باور کن جدی میگم. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری یک تشکلی به نام نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان شروع به کار کرده، به صورت مخفف اسمش گذاشتن ناسا، نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان ناسا. هلو برو تو گل باقلوا. قرار این ناسا با همفکری و مشورت هم فکری برای معرفی نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری بکنن. والا شوخی نمی کنم دیگه، جدی جدی با اسمش گذاشتن ناسا که مخفف همون نهاد اجماع ساز اصلاح طلبانه که گفتن. اینم ناسای بومی و 100% ملی. یعنی تنها فرقش با ناسای آمریکایی‌ها اینه که آمریکایی‌ها با ناسا میرن رو کره ماه و مریخ و از اسرار کیهان سر در میارن، ما با این ناسا جای دوری نمیریم، همین جاییم دیگه. حالا تای تایش برمیگردیم به دوران طلایی یا قهوه‌ای حضرت امام
کم دستاوردی هم نیست خدا وکیلی، میدونی کم دستاورد. الان هم که اعلام شده گزینه های اصلی ناسا حسن آقا خمینی و شازده هاشمی رفسنجانی و دکتر عارف هستن. یعنی پیشرفت رو میبینی خدا وکیلی؟ حالا ناسای اونا بهتره یا ناسای ما؟ چیه میرن هی میگردن توی خاک و خلای سیارات نخاله لوله پولیکای چیز پیدا میکنن میان میکنن تو بوق و کرنا نازا الکت بلکت. شما دکتر عارف و کشفگانی بهتر و مفیدتره یا لوله پولیکای فضایی؟ نه واقعا محسن هاشمی رفسنجانی جذابتر یا شهاب سنگ؟ نوه امام رو هم دیگه من نمیدونم کجامون باید جا بدیم، ولی دیگه به هر حال ایشون هم هست دیگه، حال بوده دیگه، اینجوریه خلاصه. اینه که دیگه حسرت غرب رو نخورین، بدونین ما پاش بیفته حتی ناسا رو هم میتوانیم بومی و ملی کنیم. آی ملت
عشق ما پاک و زلال، ناز نکن سیم منمون. عشق ما پاک و زلال، ناز نکن سیم منمون. عاشقتون گل به خدا، زار و سفید تیه کن. دردت منتی آقام بزنه، منتی آقام گل تو بیا و برتی آقام، تو بیا و
همبرگرتون تموم شد شهرام، شد ما ادامه بدیم برنامه. شهرام داره دو لپی که چرز کنم، چند لپی داره چیز میخوره، همبرگر میخوره. نوش جونت، نوش جونت، وقت نکرده عزیز دلم، عزیز دلم وقت نکرده. برنامه قبل برنامه داشته کنداکتور برنامه رو میچیده و کار داشته و اینا دیگه. خب سلام علیکم ملینا خانم.
سلام علیکم،
خوبی شما؟ شما چیزی نمیخواییم بخورین؟ همبرگری؟
نه من نهار زدم مرسی، نون پنیر همچین توپو
ویژیتریان برحال هست اگه خواستیم.
نه زدم ودیفه، مرسی متشکر.
خب بریم سراغ متولد
امروز. بریم بریم.
بذار این آهنگه که چی بود؟
آره گوش کنی خیلی خوبه.
این از این که من دارم میشنوم، خب این موسیقی گذاشت معلومه واسه سالهای خیلی 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 دوره،
خیلی خوبه،
صدا خشخشش داره میاد اینا.
قشنگه، این قشنگیش همینه دقیقا. آره. همینی که گفتی،
بگو مال قرن چندمه؟
خیلی زیباست، آدم اصلا لذت میبره. این دوره برای خودمونه، نزدیکه.
کجا؟
تقریبا 80-90 سال پیش اینطوری.
آره
نزدیک. آره. چیزی نیست که.
بگو حالا تولد کی هست، بگو بگو تولد کیه.
ببینین از اونجایی که بحث این هفته اون کلا بحث زنان بود، من دوباره رفتم سراغ یکی از مهمترین زنان در موسیقی جاز، بلوز، آرنبی، خانم نینا سیمون که البته نوازنده پیانو هم بودن ایشون.
به به به، البته حالا درسته خیلی 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 دوره، ولی خب سراغ خوب کسی رفتی.
بله.
نه خوشم اومد. نینا سیمون الهام بخش خیلی ها تو موسیقی بوده.
دقیقاً. مثلا شما فکر کن خواننده‌های مطرح و بزرگی مثل دیوید بووی، جنیس چاپلین، التون جان، ادل، بونو، خواننده گروه یوتیوب، بیانسه، مدونا، همه
ملینا.
من نه، من نبودم. خواستم بیرون از این حوزه باشم، این عزیزان رو معرفی کنم. آره من نمیخواستم اینجا بیام، یه ذره کار اینا کساد میشد. آره
اینا خلاصه اینایی که گفتی همه،
همه این اساتید وامدار سرکار خانم نینا سیمون بودن.
بله نینا سیمون بله. یکی از فعالان معروف جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستای آمریکا هم بوده.
بله و اینکه سیمون توی نوجوانیش وقتی میخواسته وارد یکی از معروف‌ترین هنرستان‌های موسیقی فیلادلفیا بشه که اسمش مؤسسه موسیقی کورتیس بوده، نمیپذیرنش. البته خودش معتقد که به خاطر سیاه‌پوست بودنش بوده. البته دو روز قبل از مرگ نینا سیمون این مؤسسه مدرک افتخاری بهش میده.
آخه دو روز همش
دست دو روز قبل از مرگ
دو روز دیگه هم صبر می‌کردن دیگه.
به هر حال دیگه
تالار مشاهیر گرمی هم اسم نینا سیمون رو وارد لیستش کرده.
بله سال 2000 در کل نینا سیمون 15 بار نامزد جایزه گرمی شده و 19 تا هم آلبوم استودیویی منتشر کرده. نینا سیمون توی سن 70 سالگی از دنیا رفت. امسال 88مین سالگرد تولدشه. یادش گرامی و تولدش مبارک. بریم یه قسمت از موزیک آی وی شاینیو هاو ایت وود فیل تو بی فری که یکی از ترانه‌های جنبش حقوق مدنی آمریکا توی دهه 60 بوده رو با صدای نینا سیمون بشنویم.
من یه سوال داشتم از ایشون، خواستم ببینم که اون وقت از دیدن این جازنده رود که الان شده مرده رود،
بله بله،
از این دلشون خون نمیشه از آسمونی که الان دیگه تقریبا دارد میره رو به خاکستری تیره و سیاه، دلشون خون نمیشه از دیدن این جوونا که از بیکاری یا بیپولی یا فقر اینا هر روی وری پارک افتادن و معتادن اینا، دلشون خون نمیشه؟ فقط این دوچرخه سواری ما دردناکه و خون آوره، بقیه چیزا رو نمیبینن انگار.
نه نه نه، اینا که گفتی دیگه ته تهش یکم این ته دلشون ممکنه یکم دلشون درد میگیره، ولی خون نمیشه، دلشون خون درد میگیره فقط. ولی این دوچرخ سواری خانوما آخ آخ آخ، انگار اصلا کارد سلاخی رو بکشی رو دل این عزیزان، خون میپاچه بیرون. نکنین دیگه، انقدر بیرحم نباشین. من دارم چرا خود شما خانوما انقدر بیرحمین؟ میبینین داره دلشون خون شده، جونشون اومده به لبشون رسیده، باز میری هی رکاب بزن، هی دوچرخ سواری کن، رعایت کنین. چند روز پیش روزنامه دنیای اقتصاد یه گزارشی منتشر کرد از قیمت مسکن و درآمد مردم و اینکه توی شهری مثل تهران یک شخص با درآمد نرمال چطوری میتونه خونه بخره. نتیجه محاسبات این روزنامه نشون داد که کار نشد نداره و واقعا اینجوری که گفته میشه خونه خریدن با این قیمتها غیر ممکن نیست، اصلا غیر ممکن نیست. یعنی محاسبات این روزنامه نشون داد هر شهروند ساکن تهران اگه بتونه ماهیانه یه بخشی از درآمد خودشو پس انداز کنه، ایشالله بعد از 109 سال میتونه به سلامتی در تهران صاحب خونه بشه. و همین راحتی. دیدین کار نشد نداره، غر میزنین. حالا ممکنه یه عده بگن ما که جنتی نیستیم، خونه خریدن بعد از 109 سال به دردمون بخوره. بله این همه شما میتونین تلاش کنین جنتی بشین، چرا که نه. اتفاقا همین نیمه پر لیوانو بعد ببینین، به نظرم این باعث میشه امید به زندگی بین مستاجرای عزیز بره بالا. یعنی از امروز تک تک اونایی که قصد خریدن خونه دارن، ببین یک افق 109 ساله پیش روشون گشوده میشه که در پایان این مدت میتونن ایام کهولت خودشونو در منزل شخصی خودشون در آسایش و آسودگی سر کنن و دیگه همون جام دیگه، بله دیگه بمیرن دیگه در همون بعد 109 سال ایشالله. همین هم انگیزه میشه برای طول عمر بیشتر. اصلا اینو میخوام بگم، یعنی اگه کسی سیگاریه میره ترک میکنه، اگه ورزش نمیکنه شروع میکنه ورزش کردن، اگه تغذیهش ناسالمه به غذاهای سالم یا به قول خارجی ها هلثی رو میاره. چرا؟ چون بتونه عمر درازتر پیدا کنه، 109 سال دیگه رو ببینه و 109 سال دیگه بره تو خونه خودش بشه صابخونه دیگه، حداقل تو خونه خودش چشم از جهان فرو ببنده و بعد از مرگش دیگه وراث نگن که مرحوم با یه خونه نداشت از خودش. خیلی بده دیگه. دست مسئولین عزیزمون درد نکنه. واقعا یکی از مشکلات مردم نبود انگیزه برای زندگی بیشتر بود که اینم حل شد دیگه. اینی که امیدوار باشین، یعنی خونه دار شدن فقط اون 109 سال اولش سخته، بعدش ان شاء الله صابخونه میشین به امید خدا. آفرین، افق دیدتون رو ببرین رو 109 سال.
ای مالک جونم صابخونه صابخونه، قدرتون میدونم هم خونه هم خونه. ای مالک جونم صابخونه صابخونه، قدرتون میدونم هم خونه هم خونه. تو مالکی و من مستجر دردم، برای داشتن تو چه گریه ها کردم. تو مالکی و من مستجر دردم، برای داشتن تو چه گریه ها کردم. ای مالکی جونم صابخونه صابخونه، قدرتو میدونم هم خونه هم خونه. ای مالکی جونم صابخونه صابخونه، قدرتو میدونم هم خونه هم خونه. تو مالکی و من مستجر دردم، برای داشتن تو چه گریه ها کردم. تو مالکی و من مستجر دردم، برای داشتن تو چه گریه ها کردم.
آیا از نداشتن خانه و سرپناه رنج میبرید؟ آیا از سر و کله زدن با صاحب خانه ها خسته شده اید؟ آیا برای فراهم کردن کرایه یک اتاق 12 متری هم درمانده شده اید؟ اصلا نگران نباشید، ما شما را صاحب خانه می کنیم. همین امروز تصمیم بگیرید 109 سال دیگر صاحب خانه شوید. طرح بزرگ مسکن 109 ساله مهر نوح، گامی بلند به سوی خانه دار شدن شما. دوره‌های مدیریت مالی و پسنداز حتی با کف حقوق زیر نظر استاد فلاکت پیشه.
آفن.
آموزش تکنیک‌های افزایش طول عمر با روش انحصاری آیت الله جنتی و تقویت مهارت صبر و بردباری با متد حضرت ایوب. فقط کافی است به خود و توانایی‌های خود باور داشته باشید تا عرض مدت 109 سال صاحب خانه شوید. طرح بزرگ 109 ساله مسکن مهر نور.
دکتر اومدی؟
عزیزم.
دکتر یه سوال شخصی بپرسم.
سوال شخصی؟ در چه رابطه‌ای هست؟
نمیدونم چجوری بپرسم آخه. در رابطه با منزلتونه.
منزل؟ یعنی چی؟ منظورت چی؟
نه دکتر، منظورم اون منزل نیست، منظورم خونه است. دکتر تو مستاجری یا خونه داری؟
متوجه شدم. نه عزیز من، نه من خونه ندارم، مثل خیلی از مردم مستاجرم.
الهی بمیرم دکتر. دیروز شنیدم اعلام شده اونا که خونه ندارن اگه از الان پولاشونو جمع کنن 109 سال دیگه میتونن خونه بخرن.
تو نمیخواد نگران خونه خریدن من باشی؟ بخواب شل کن
دکتر، خودت شل کن. دکتر یه پیشنهاد خوبی برات دارم. قبل از بازنشستگی خودتو بزن به دیوونگی، همینجا بستری چو پیش ما دوره همین دیگه.
چی داری میگی عزیز من؟ ما داریم اینجا همه تلاش میکنیم شما بهتر بشی، بتونی بری توی جامعه، نه اینکه مهمون دعوت کنی. اینجا محل زندگی نیست عزیز من، موقته.
دکتر بی خود تلاش نکن، خودت هم بیا یه مدت پیش ما میبینی چقدر حال میده. ما هم به همه میگیم از ما گرفتی بیا.
یعنی چی؟ مگه بیماری روانی مثل کروناست که از شما بگیرن؟
از کرونا بدتر دکتر.
عجب،
به خدا دو شب پیش ما بمونی خودت میبینی مثل ما دیوونه میشی. دکتر مال ما دیوونگیمون جهش یافته است، انگلیسیه، بد جور واگیر داره.
خیلی خوب دیگه، بس کن دیگه، بخواب آمپولتو بزنم کار دارم. بخواب ببینم.
بیا بزن، هنوز کلت باد داره دکتر، ولی به این پیشنهادم فکر کنه سر.
اون باشالا تا من اینو هواگیری کنم بزنم که بتونی خوب استراحت.
دکتر من یادم یه صابخونه داشتیم همش میرفت از دم کنتور آب و برقمون رو قطع میکرد که بلند شیم. ما هم مقاومت میکردیم بلند نمیشدیم.
نه ترس، آب و برق منو کسی قطع نمیکنه.
واقعا؟ شما اجاره میدین مگه؟
بله عزیز من، مگه میشه مستاجر باش و اجاره ندی آخه؟
ها آخه ما اجاره نمیدادیم دکتر، بابام میگفت تمام گفته همه را صاحب خانه میکنیم، واسه همین تزش این بود که هر که هر جا نشسته مال خودشه دیگه، اجاره نمیداد. صاحب خونه هم آب و برقمون رو قطع میکرد میرفت شکایت میکرد دکتر.
خب شما کار درستی نمیکردی اجاره نمیدادی. شل کن ببینم.
دکتر تا حکم تخلیه میگرفت ما 6-7 ماه مجانی نشسته بودیم، خیلی حال میداد. بعدش ماموره میومد اساسمون رو میریخت تو کوچه میرفتیم یه جا دیگه. آخ آخ
تمام شد، این پنبرم نگه دار.
دکتر اینجا خیلی خوبه ها، واقعا حس میکنیم صابخونه شدیم. آبا برگمون هم صابخونه قطع نمیکنه. اما واقعا به وعدش عمل کرد، لااقل ما رو صابخونه کرد.
خب باشه دیگه، بگیر بخواب دیگه، نگران منم نباش. من ترجیح میدم 109 سال دیگه خونه بخرم تا اینکه به عنوان بیمار و یک فرد ناتوان بخوام بیام اینجا بستری باشم.
بابا دکتر انقدر مغرور نباش، خاکی باش دکتر.
استراحت کن عزیزم، به این چیزا فکر نکن.
نرو، به پیشنهادم فکر کن دکتر. دکتر من زنده، تو هم زنده، 30 سال دیگه به حرف من میرسی که دیگه خیلی دیره ها. بیا پیش ما بستری شو، خانم پرستارم بگو بیاد، یکم مهربونتر میخوابیم، شما هم جا بشید. دکتر 109 سال خیلی ها، از سن جنتی هم بیشتره. دکتر کجا رفتی؟ دکتر بیا پیش ما.
بنشین کنارم، دار و ندارم، بر روی ماهت بوسه بذارم، یاری ندارم، بنشین کنارم، من بیقرارم، توی قرارم، آن روی زیبایت کند ما را هوایی، از این دل بیچارم خبر نداری، هر دم نگاهت می کنم در انتظارم، تا که کنی ما را تو هم شاید نگاهی. بنشین کنارم، دار و ندارم، بر روی ماهت بوسه بذارم، یاری ندارم، بنشین کنارم، من بیقرارم، توی قرارم.
همینه. آها آها جونه
فرشید دو شرمی خود مشکوکه.
چی شده؟
این خدایی که ظلم و ستم و ریا و تزویر و دروغ و این چیزا هرچیشو به لرزه نمیندازه،
همه رو گفته،
فقط هم مثلا بحثش مورد منکراتیه.
بله.
چطوره که دو شرخ سواری خانمونم عدل فقط توی ایران هرچیش رو به لرزه میندازه؟ خودش تو حالا خودت اگر مثلا فرشته خدا بودی دنبال مورد منکراتی، این همه سوال دونه، این همه شهر بدنام تو دنیا، تو میومدی بالای اسوان منتظر میشدی یکی سوار دو شرخ بشه عرشو به لرزه بندازه؟ مشکوکه.
نه ببین، حالا خیلی ممنونم که منو به عنوان یک فرشته عرش کبریایی در نظر گرفتی، ولی ببین من و شما از عرش و اینا خبر نداریم. ببین حتما یه چیزی هست دیگه، من به نظرم عرش رو شما اینجوری نبینین، عرش خیلی حساس‌تر از این حرف هاست، یعنی مخصوصا رو خانوما، رو خانوما اصلا وصله به بالا پایین خانوما، این عرش بخوان بلرزونن و تکونش بدن و قرش بدن و فرش بدن و رکاب بزنن اینا، سریع عرش بلرزه در میاد. ایشالا قسمت چه، شما خودت بری اون بالا ببینی من چی میگم. من بودم اون بالا دیدم، علمای اسلام علکی حرف نمیزنن که، بله خودشون دیدن. مرسی از تماس شما. خانم آقایون فوتبالی، دختر خانم آقا پسرای طرفدار تیم ملی، حتما خبر لغو بازی‌های تیم ملی توی مسابقات مقدماتی جام جهانی رو شنیدین دیگه. برای اونایی که نشنیدن بگم بازی‌های مقدماتی جام جهانی که به خاطر کرونا تعطیل شده بود، قرار بود تو فروردین 1400 ادامه پیدا کنه که خب این هفته خبر اومد کنفدراسیون فوتبال آسیا به درخواست تیم‌های هنگ کنگ و کامبوج به خاطر محدودیت‌های کرونایی تو کشورشون این بازی‌ها رو عقب انداخته. فعلا قرار شده این بازی‌ها تو خرداد 1400 برگزار نشه. این اتفاق تو شرایطی میفته که تیم ایران تو جدول 5 تیمی گروه سی موقعیت خوبی نداره، یعنی الان با یه بازی کمتر پایین‌تر از عراق و بحرینه و باید از 4 تا بازی باقی مونده تا میتونه امتیاز بگیره، امتیاز بیشتر جمع کنه که بتونه بره مرحله بعد، وگرنه تو همین مرحله مقدماتی جام جهانی دیگه هوتوتو دیگه، جام جهانی بای بای دیگه. حالا اینا هیچی، دقت کردین از وقتی آقای اسکوچیچ سرمربی تیم ملی شده کلا تو تعطیلاته؟ آقا دقیقاً پارسال همین روزا بود دیگه، پارسال همین روزا بود، بعد از چند ماه که از قهر ویلموت گذشته بود و تیم ملی سرمربی نداشت، به زور از صنعت نفت آبادان ورش داشتن جداش کردن، گذاشتن سرمربی تیم ملی، هنوز جوهر قراردادش خوش نشده بود، کرونا همه رو فتیله پیچ کرد، این آقا رفت دنبال زندگیش. خوحال حالا هم که قرار بود بیاد توی بازی رسمی بالاخره رو صندلی سرمربی تیم ملی بشینه، دوباره بازی عقب افتاده. اینجوری که گفتن حالا میگن قراردادش 3 ساله است، سالی 5 میلیارد تومان میگیره. آقا یعنی تو همین الان بدون اینکه توی بازی رسمی یه بار لب خط وایساده باشه، تو بگو 4 تا سود زده باشه، نمیدونم 4 تا فوش داده باشه، یه توفی در چمن انداخته باشه، لگد زیر آب معدنی زده باشه، 5 میلیارد تومان گوشه جیبش. همین من میگم نکنه دعای این اسکوچیچ باشه کرونا تموم نمیشه. جان خودم من شاید دعا میکنه تا وقتی با تیم ملی ایران قرارداد داره همینجوری کرونا باشه، همینجوری تو تعدیلات بمونه، حالش ببره دیگه. نمیدونم والا، من یعنی اینجوری حدس میزنم، اگه اینجوریه که به نظر میاد ایشون به قول سعدی درویشی مستجاب و دعوه است، یعنی باید بریم دخیل ببندیم بهش بگیم از طرف ما هم یک دوتا دعای سفارشی بکنه، چون یه جوری داره دعا میکنه کرونا اصلا نمیخواد بره، یکی بره بهش بگه داداش ما مشکلی نداریم، اصلا جهنم و ضرر، آقا بیا این 4-5 تا بازی رو بباز، تیم ملی نرفت، جام جهانی هم نرفت، دی فردا سر ان شاء الله دور بعد دور بعدی میره دیگه، ولی تو رو جان عزیزانت با مقدسات دست از دعا بردار، بیا این بازی رو تموم کن بلکه از شر این کرونا راحت شیم، یه دنیا رو سر 15 میلیارد تومان به فنا نده. من اصلا خودم شخصا قول میدم برم با اینفانتینو کیه همین رئیس فیفاست، اینم برم صحبت کنم جام جهانی رو بده به ایران، تو بشی قهرمان جام جهانی. خوبه؟ الو اسکوچیچ، اسکوچیچ صدامو داری؟ الو، نه اسکوچیش میسه که صدامو نداره، بریم ببینیم سعید پیر محمودی صدامونو داره تو ایستگاه ورزش.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید پیر محمودی سلام علیکم.
سلام بر فرشته منافع عزیز. آقا سخن بسیار از جان ما گفتی.
اصلا من بزرگ شدم میخوام مربی تیم ملی شم تا وقتی کرونا.
عالی بود. نه ولی واقعا اسکوچیچ که از بیکارترین آدم های توی ورزش در دوره کرونا هستش که پولم داره میگیره، خیلی هم عالی.
تو پولم داره میگیره، صفا میکنه دیگه، یه قل دو قل بازی میکنه.
دقیقاً دقیقاً. آره. عددش فکر می‌کنم یه ذره بیشتره، ولی حالا
ما حال دادیم بهش دیگه. ما گفتیم آره. خیلی ریا نشه یه وقت.
مالیات هم کم کردیم.
آره. هزینه های یه سالش هم حساب کردیم.
دقیقاً.
خب آقا چه خبره؟ این چه ببین ما باید قراردادمون رو با این مسی و رونالدو مسی باید فسخ کنیم. بریم با طارمی قرارداد ببندیم.
من به شما نگفتم بی خیال این دو تا شو، بیا بریم حالا به درست تایمی فرمول 1 هم من آشنا دارم، اونجا هم میتونیم یه کاری.
راست میگه، اونم آره میشه. آره. چی شد چرا اینا اینجوری شدن؟ بگو ببینیم، از بارسا بگو، از یوونتوس بگو.
خب بذار اول از بارسا شروع کنم که 4 تا خورد از پاری سن ژرمن و بل زحمت کشیدینم توی نیو کمپ اتفاق افتاد و خیلی شرایط بدی داره، تازه نیمار هم نبود تو این بازی، اگر بود مشخصا حالا دیگه احتمالاً وضع بارسا خیلی بدتر میشد.
امباپه دیگه جای نیمار هم گل زد دیگه.
بله دیگه، همه کار کرد. اما بریم سراغ بازی دیشب. خوب فرشید، مهدی طارمی چند ماهه که خیلی خوب شده توی ترکیب پورتو و چند هفته اخیرم خیلی بازی‌های خیلی خوبی انجام داده بود، تبدیل شده به یکی از ستون‌های اصلی تیمش. دیشب هم تو همون دقیقه 2 گل زد به یوونتوس و باعث شد که پورتو این بازی رو 2-1 در نهایت برد و خیلی هم تعریف و تمجید ازش شده. من فکر میکنم بریم با مدیر برنامه‌هاش صحبت بکنیم در مورد ایسکای ورزش باهاش یه توافقی برسیم دیگه. الان
آره دیگه بگیم ما دیگه با مسی و رونالدو ما تموم کردیم. آره. دیگه بیا با هم
کریس هم بود ولی خب بازی چندان چشنوازی انجام نداد.
گلای خوبی هم میزنه تارم، یه دونه گل چیپی هم انداخت چند هفته پیش بود، خیلی از وسط زمین
توی پریمیر لیگ بود. آره.
دمش گرم دیگه، دمش گرم. خب پس فیتیل پیچ شدن دیگه بارسا و یوونتوس که اینجوری شد. نتایج بازی ها به چه شکل الان؟
ببین مرحله 1/8 هستش، به غیر از اینها مثلا لیورپول 2-0 لایپزیگ رو برد، بعد دورتموند 3-2 سویا رو برد. اما دوباره هفته بعد چند تا بازی دیگه هست، مثلا بایرن میاد با لاتزیو بازی میکنه، اتلتیکو مادرید با چلسی بازی میکنه، منچستر سیتی با گلادباخ، بله با گلادباخ بازی میکنه، آتلانتا هم با رئال مادرید. دوباره اینها از 19 اسفند بازی برگشتشون شروع میشه و خب این توی مرحله دیگه حذفیه دیگه، تیم میبرن و دوباره تو مرحله بعد برگشتی میشه.
بسیار خب، بیایم توی فوتبال داخل ایران. یه بازی برای بزرگداشت میناوند و انصاریان ظاهرا برگزار کردن کاملا بدون رعایت پروتکل. خود از این بازیه بگو برامون.
بله این بازیه در واقع تیم منتخب، تیم ستاره های سال 98 جام جهانی 98 بود که با تیم منتخب استقلال و پرسپولیس بازی کردن. حالا 3-2 هم تیم منتخب استقلال و پرسپولیس بود، اما اصلا کاری به این بازی نداشت.
نمادین بود دیگه، بازی که نمادین بود، حالا برد و باختش
بازی مهم. آره بازی نمادین بود، اصلا با نتیجهش کاری ندارم. اما اگر واقعا طرفداران میناوند و انصاریان که خب خودم با علی انصاری رفاقت نزدیک داشتم از دست ما ناراحت نشن، احساسی نگاه نکنیم، یه واقعیت اینه که توی این شرایط نباید این بازی ها برگزار بشه، یا اگر هم برگزار میشه ما میبینیم همین الان توی لیگ برتر فوتبال ایران مثلا با تیما بازی میکنن، فرداش یه تست نتیجه تست میاد میگن یک نفر مثلا به کرونا مبتلا شده.
بابا اینجا آخه همه بازی... گریه بعد بغل میکردن همدیگر رو دوباره ماچ میکردن. ای بابا آقا شما بزرگداشت برگزار کردین برای دوتا آدمی که بنده خدا از کرونا فوت کردن، خب شما هم همون اتفاق میفته براتون.
حالا ما دوباره احتمال داره مثلا خدای نکرده چند تا ستاره دیگر رو از دست بدیم. اصلا فرش توی این مدتی که کرونا اومده تو هیچ جای دنیا حداقل من ندیدم که بازی های این شکلی برگزار بکنن برای گرامی داشته کسی. خب اینجا ایران است،
بعدش هم عکساشون رو بزرگ زده بودن اونجا. ببین آخه من نمیفهمم آخه این چه کاریه، ما واقعا دوستشون داشتیم این دوتا عزیزو، اصلا حرفی درش نیست، ولی این که میرین دونه دونه دست میکشیم بهش، نمیدونم بوس بکن، نمیدونم سرتو بمال، آخه ما امامزاده سازی چرا میکنیم آخه؟ دیگه بزرگ بازی دیگه، بازی رو برگزار کردین دیگه.
متاسفانه همین امروز هم دوباره دارن هنرمندها این کارو میکنن. بله. در قالب هنرمندان استقلال و پرسپولیس اینو دارن یه همچین بازی راه میندازن که من واقعا نمیدونم، متاسفم که
نمیدونم واقعا چی باید گفت دیگه. امیدواریم سلامت باشن همشون، امیدواریم که به مشکلی بر نخورن و با سلامتی این بازی ها رو انجام بدن و تموم بشه. توی یک خبر دیگه ای هم اومد، یک ممنوع الخروجی داشتیم برای یک ورزشکار زن. الو؟
بله بله بله
هستی؟
در مورد آره یک لحظه فکر کنم قطع شد، در مورد سمیرا زرگری اگر اشتباه نکنم داری صحبت میکنی.
آره
سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین ایران که فرشید اتفاق تازه ای نیست، اما ممنوع الخروج شد و بعدا روزنامه شرق در یک گزارشی نوشت که از قول یک منبع آگاه در فدراسیون در واقع اسکی که به خاطر شوهرش یعنی با تصمیم همسرش ممنوع الخروج شده، همون اتفاقی که ما چند نمونه خیلی بزرگ دیگه هم تو ورزش دیده بودیم، مثل خانم زهرا نعمتی یا بله. به طور مثال نیلوفر اردلان که با همین مشکل مواجه شده بودن. خیلی من وقتی این اتفاق میفته، حتی همون موقعی که برای اولین بار این خبر رو شنیدم، فرشید با خودم فکر میکردم که همزاد پنداری میکردم و میگفتم چقدر زجرآوره که من برای یک سفر احتیاج داشته باشم که یک نفر دیگه من اجازه بده. یعنی واقعا نمیدونم که در اون شرایط چه اتفاقی براشون میفته.
واقعا جای تاسفه، واقعا جای
بله و حالا در ادامه همین ماجرا، در ادامه همین ماجرا، همین امروز یک خبری، البته از چند روز پیش این خبر شایعه شنیده شد، به صورت شایعه شنیده شده بود، ولی چند ساعت قبل ایران وایر این رو منتشر کرد که تیم ملی اسکی صحرانوردی ایران قرار هستش که بره برای مسابقات جهانی توی آلمان. و جالب اینجاست که حراست فدراسیون از اون 5-6 تا ورزشکاری که قرار هست برن آلمان وثیقه 2.5 میلیارد تومانی خواسته.
یعنی ورزشکار قرار بره ورزه، یعنی بازی کنه برای کشور، بعد پولم بده،
پولم باید بده. ترس از پناهندگی، یعنی کار رو به یه جایی رسوندن که خودشون میدونن هر کی بره دیگه بر نمیگرده. آدم یاد سخن اون بزرگان میفته که گفت هر کی نمیخواد بره، حالا آقایون میخوان برن هم شما نمیذارین بره.
ای بابا.
و از این اتفاقا متاسفانه داریم میبینیم، از این اتفاقا زیاد هستش.
یه خبر دیگه هم اومده بود، آقای مولایی مثل که رفت اسرائیل، در اسرائیل وارد اسرائیل شد و
یه سفر تاریخی بود دیگه. آره. سعید مولایی رفت اسرائیل برای گرند اسلم تل آویو که از فردا هم بازی‌ها شروع میشه. و خب حالا به غیر از این که به حال یک سفر تاریخی است رفتن یک ورزشکار ایرانی به اسرائیل، ولی چقدر بازتاب داشته این اتفاق، یعنی حتی میتونم بگم که خیلی جالبه، احتمال داره فردا سعید مولایی با ورزشکار اسرائیل ساگی موگی احتمال داره که بخواد رقابت بکنه. و نکته جالبش اینجاست که خود رئیس فدراسیون جودوی اسرائیل گفته که من خیلی دوست دارم تو این رقابت سعید مولایی برنده بشه.
بله دیگه، سعید مولایی نباید به بازی دیگه، نباید خودتو به باختن بذاری دیگه، نباید آره بپیچونی.
از فردا بازی ها شروع میشه دیگه، حالا براش آرزوی موفقیت،
آرزوی موفقیت میکنیم براش. ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز. سعید رو میتونید در توییتر و اینستاگرام با همین شناسه دنبال کنید. قربانت.
ببین چی میشه، میلرزه دلم وقتی که میخندی، تا یه قدم میام جلو رو همو میبندی، دلت منو میدونیش یه ستو بلد نی، بردی دلو به گوچیه پس قدمای بعدی، چشمات شده نقطه ضعفم، دلو بردی با ست طرف روشی منو این حرفم، انگار نه انگار پر پر میشه دلم خواست و اگه میشه بازی میکنی که چیشه، انگار نه انگار میدونم که تو چقدر مشری، تو یه افسونگری، تو یه جادوگری، جوری بردی دلمو که نمونده سری، چشمات شده نقطه ضعفم، دلو بردی با ست طرف روشی منو این حرفم، انگار نه انگار پر پر میشه دلم پیش تنگر، خواست و اگه میشه بازی میکنی که چیشه، انگار نه انگار.
آقا تو هر وقت یه الاغ زرد دیدی با دو تا بال که از بالا سرت پرواز کرد رفت، آها، اون موقع جمهوری اسلامی تبدیل به کشور نرمال میشه، دست از سر زنا بر میداره، با کشور دموکرات هم نمیجنگه. حالا اگه دیدی که میفته، ندیدی هم که دیگه بیخیال شو، خوش باشی.
خیلی ممنون. حالا چرا زرد؟ به نظر من میگه الاغ پرنده گلبهی راه راه مثلا، چون بالاخره الاغ زرد داریم نزدیک به زرد و اینا، این الاغ هم ممکنه یه روزی حالا پرواز کنه دیگه، خدا رو شدید، اما الاغ گلبهی راه راه واقعا نداریم، این پدیده غریبیه. خیلی ممنون از تماس شما. خانم آقایون، میدونید که یکی از دستاوردهای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی خاندان معظم لاریجانیه. این دستاوردم انقدر تو گوشه گوشه این نظام همجو پخش و پلا، شما هر جای نظام پاتو میذاری یا یه لاریجانی میگه آخ، یعنی از حوزه تا دانشگاه، از مجلس تا قوه قضاییه، از مزارع گسترده کشاورزی ورامین تا مرغداری های قم و ییلاق مازندران، هر جا بری نام یک لاریجانی درش میدرخشد. اما یک جوادی توی این خاندان هست که مناسب سیاسیشو خیلی زودتر از بقیه به دست آورد، اما خب اوجش از علی و صادقشون پایین‌تر بوده تا حالا. یعنی ایشون دیگه ته تهش نماینده مجلس و معاون وزیر بود و دیگه بعدم که صادقشون رئیس قوه قضاییه شد، یه قسمتی تو قوه قضاییه هم بهش دادن دستش بگیره بیکار نمونه دیگه. اما مثلا داش علیشون خب 12 سال رئیس مجلس بود که در نوع خودش رکوردیه. خلاصه این آقا جواد که در همه زمین‌ها ماشاءالله کارشناسه، اخیراً یه مصاحبه‌ای کرده و یه جای مصاحبه هم نشون داد که هنوزم امیدوار علیشون تو انتخابات سال 1400 یه کاری بکنه تا دوباره دست و بال داداش بزرگه رو بند کنه. اینجوری
رقابت اصلی بین آقای رئیسی و قالیباف و علی لاجنی اتفاق
هست. تموم شد و رفت. یعنی خوبه که عزیزان خودشون هم میدونن رقابت اصلی بین خداشونه، حالا دیگه کرم آقاشون چی باشه دیگه، دیگه هر کی بیشتر چیز کنه دیگه همون بخارونه. اما تو این مصاحبه آقا جواد صحبت‌های مفصلی هم در مورد برجام داشت. اتفاقا یکی از مشکلات بررسی برجام رو خیلی زیبا بیان کردن.
یکی از مشکلات بررسی برجام همینه که به جای اینکه بپرن رو خودش و بازش کنن و ببینن که چرا موفق نیست، چرا چه عدم دقیقه آسیب پذیره های ما کجا هست، میرن به حواشی.
نه حالا وایسه ببخش چی کار کنن، نفهمیدم شما گفتی.
بپرن رو خودش.
اه چی جالب، واقعا اینایی که برجام رو بررسی میکردن تا حالا نمیپریدن رو خودش؟ حتما بعد آقا جواد لاریجانی میامد راهنماییتون میکرد که بعد بپرین رو خودش. اما خب در ادامه آقا جواد مچ آمریکا رو گرفت و با تیزی خاصی مشت آمریکا رو رو کرد. ببین چه کار کرد.
آمریکایی‌ها هدف اولشون که به قول خودشون قد بلند اتمی ما رو در جهان اسلام بزنن در دنیا زدن.
این ادبیات جالبی داره ایشونا، یعنی ایران یه قد بلند اتمی در جهان اسلام داشته ما نمیدونستیم؟ این همون قد بلنده است که میخواین باش برق تولید کنین دیاره. واقعا چرا همه دنیا اینقدر رو برق تولید کردن ایران حساس؟ من نمیفهمم. تازه چه نشستی که جواد جون برامون تفاوت‌های ترامپ و بایدن هم ریخ رو میز. اینجوری
ترامپ یه خورده ولگر بود، بی‌ادب بود، بایدن یه خورده با شکلاتی صحبت میکنه.
این ولگر که ایشون میگه تو انگلیسی همون ولگر یعنی فرد عامی و رکیک حرف زن و اینا، ولی بایدن چیه؟ ایشون فرمودن دیگه با شکلاتی حرف میزنه. من نمیدونم این جمله بندی ها رو اینجوری از کجا میاره. یعنی فکر کنم حالا جای جو بایدن دیگه باید بگیم جو با شکلاتی از این به بعد، اینجوری که ایشون فرمودن. اینم به هر حال نگاهیه دیگه. خلاصه که دوستان در جریان باشید، خاندان لاریجانی هم مثل انرژی اینا مثل انرژی میمونن دیگه، یعنی از بین نمیرن، فقط از چیزی یعنی از قوهی به قوه دیگه و از پستی به پست دیگه منتقل میشن. الان هم ظاهرن برادران لاریجانی دارن تلاش میکنن علیشونو به ریاست جمهوری منتقل کنن، بقیه هم به هر حال هر کدوم به فراخور حالش یه گوشه سفره رو بگیرن دیگه. دیگه ببینیم چی میشه دیگه. بله
زیبا پوشم، با کریز اولم شده لحاف رخت خوابم، من اعتراض دارم و یه باتی شرابای دلبر، من خودم آشورم یا شورم و سنه، من تو سنگر دارم با مغزم می جنگه، یه جنگ واقعی کشته با زخمی و اسیر واقعی، ولی از زمین آوازه آواز جنگ داخلی. رب بر ررر رب بر ررر رب بر ررر رب بر ررر
ایستگاه فردا.
اجازه بدیم آقای ربیعی صبر ایوب رو خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
به به جعفرخان تشریف فرما شده. چطوری جونده؟ سرکیفی عزیز؟ برقراری؟ سر کیفی بادم سر کیفی علکه ادهال بداره در نیار. بله جعفر خان، بله ما همین چیز رو میبینیم، چیزهای دیگر هم میبینیم. مثلا نه مثلا همون خرس قرمزه که یه هفته به خیال خودت تای انبارین دکون قایم کرده بودی. آره ربی اونم دیده. حالا درست زمون ما از این خبر را نبوده چی اسمش اولش تایمه ولک تایمه تسمه تایمه چه این چیزا نبود زمون ما، ولی ربی که دیگه بوغ نیست که حالیشه. چی؟ خودم میفهمم چیه، بچه تا نمیخواد به ما یاد دادی. حالا رفتی خرسشو دادی یا نه؟ ببین ما اون قدیما به زیدمون گل میدادیم، میگفتیم گل برای گل. حالا شما جوونا چی میگی؟ خرس برای خرس؟ نه 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 نه، شما باز بگید خرس برای پلنگ. حالا خوش گذشت. باشه تو که راست میگی، مال رفیقت بوده. اصلا به ما چه؟ صاحب خرس راضی، خود خرس راضی، گوره بابا آدم ناراضی دیگه. والا حالا اگه عشق و عاشقیتون واسه امروز تموم شده، بفرمایید سر کار یا دستمالی امروی میزا بکشین جعفر خان. باشه انتر برقی، تو نرفته بودی پیزت بازی، اون خرسم خود جوش اومده بود اینجا، خودش قایم شده بود یه هفته بخوره چاق بشه چله بشه بعد بره خونه یه زیدی. باش خیلی خوب، حالا جناب علی برو سر کاره، بفرما. ای 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 جوونی کجایی که یادت بخیر؟ رفیق رفقا دست زید میدار رو میگرفتیم میرفتیم باغ و صحرا. ای جوونی، جوونی هم نوبهاری بود و بگذشت. خوش اومدی جوون، صفای قدمت. بفرما بفرما جونه. آره ایزم غذا مزا آماده، سه سوته ردیف میشه جونه. ده معلومه تو حالا کبابای ربیعی رو نخوردی، خیالت راحت، کیفیت 20، یه بار بخوری دیگه میشی کفتر جلت، همیشه جات هم اینجاست. البته از لحجت هم معلومه دادا، بچه اسفونی هم مخلصیم جوون. میگم داداش این یارو آخوندتون چی میزنه؟ تو اسفون ساقیاتون چی میدن بین حالشون اینجوریه؟ نشنیدی؟ بابا همه آخوندتون که گفته جونم به لبم اومده، بس که زنای اسفون چرخ سواری میکنن دیگه جونم. البته البته که جونش به لبش نیاد از اون ورش در بیاد. آه تو هم شنیدی؟ خب خب نه بابا، گفته به خدا توهین میکنه. دشمن خدا؟ یعنی خانومه سوار چرخ بشه بره برا خودش تو پارک رکاب بزنه، انگار به خدا فش داده. عجلال خاله، اون قدیما دروغگو دشمن خدا بود، اینا تو این 40 ساله جای دشمنان خدا رو مبس کردن خدایی جونم. آه به خدا عیف اون 20 متر 40 بار که اینا دور کلشون میبندن. ولی میگم جوون هرچی هست تو همین اما مستا. چرا؟ سوال داره. تو خودت برا 20 متر 40 بار بگی ببند دور کلت، ببین خون به مغزت میرسه یا نه. تو همینه دیگه، اینا تقصیر خودشون نیست، خون به مغزشون نمیرسه، لاتا لات میکن. والا جونم خوب میکنین جوون، خوب میکنین، شما جوونیتون رو بکنه. البته که اینا به قول خودشون چیز کردن تو جوونی و پیری مردم، ولی شماها تحویلشون نگیری. منو میبینی؟ اینجا رو میبینی؟ آره ببین، یه سیخ کباب تا حالا اینجا دست شیخ و ملا جماعت داده نشده جون. تو شیخ میاد این وری به علت پاره ای از تعمیرات مغازه تعطیل میباشد. به جون بچه راه دورم قسم لاف نمیزنم. خلاصه ما هم اینجوری داریم با اینا مبارزه میکنیم دیگه، کباب دستشون نمیدیم، بلکه بهتر که نزبی کبابی. حالا فهمیدی چه جای نابی اومدی جوون؟ آره حالا ول کنی شیخ میخارا، سرپوان استا خستت کردم، بفرما بشین تو برات کباب بیارم به جمعی عمرت نخورده باشی. بفرما بذار فزارم برات اسفونی کنم لذتشو ببری جوون. جونم هر جا راحتی بشین جوون، راحت باش. کجاست این نوار آقا موین؟ آه اینجا تو برات موین بذارم حالشو ببری. این هم از این جونم ببین چی میکنم.
دلم میخواد به اصفهان برگردم، بازم به اون نصف جهان برگردم، برم اونجا بشینم در که
بدن